آمیختن فارسی با کلمات و عبارات انگلیسی به نظر شما اوکی است؟ نگرانی بابت سلامت زبان فارسی بجاست یا دلواپسی بیهوده است؟ سلام، یکی دو نسل پیش کلمات و ترکیب‌های انگشت شماری از انگلیسی و فرانسه در زبان روزمره مردم کوچه و خیابان جاری می‌شد. حالا در نتیجه استفاده از تلفن موبایل برای ارسال پیامک یا همون تکست یا همون مسیج و در نتیجه مهاجرت وسیع و تداخل بیش از پیش دنیای مجازی و واقعی که به ویژه جوانها را در آن واحد در دو جهان موازی قرار می دهد، ترکیب زبان فارسی با انگلیسی دامنه بی سابقه یافته. تا اونجا که گاه به نظر می رسد اون چه می شنویم نه فارسی بلکه یک زبان ترکیبی جدید است، حاصل جاگذاری واژه ها و ترکیب ها و گاه آواهای انگلیسی در ساختار زبان فارسی. آیا یک زبان ترکیبی فارسی انگلیسی در حال شکل گیری است؟ اگر چنین است، از این روند باید پرهیز کرد و حتی با آن جنگید یا می توان به عنوان تلفیقی از دو زبان با آن کنار آمد و حتی از آن بهره گرفت؟ در بحث امروز، پلت سامولیان، زبانشناس در دانشگاه سوربن نوول در پاریس، میگوید زبان موجودی است زنده که فارغ از تلاش ما به راه‌های جدید از جمله آمیزش با زبان‌های دیگر می‌رود. اما نیما خرمروز، پژوهشگر زبانشناسی در دانشگاه متروپولیتن منچستر، معتقد است روند ترکیب فارسی با انگلیسی ممکن است تا آنجا پیش برود که هویت زبان فارسی را مخدوش کند و از حالا باید برای توقف این روند چاره اندیشید. خیلی خوش آمدید. خانم سامولیان، از شما شروع کنیم. چرا جزو دلواپسان نیستی در شرایطی که شاهد میزان نفوذ خیلی زیاد انگلیسی در فارسی امروزی هستیم؟
من جزو دلواپسان نیستم، چون اول این مسئله در تمام جهان وجود داره. تمام زبان ها همین مشکل رو دارن یا با همین مسئله روبرو هستن و من فکر نمی کنم که موقعی که یک زبان وامگیری میکنه از زبانهای دیگه، واژه‌ای، نحوی، به هر شکلی، این میتونه به خودی خود تهدیدی باشه برای اون زبان. خود زبان انگلیسی رو نگاه کنیم، زبان انگلیسی الان جزو مقتدرترین زبان جهان در همه جهان تقریبا لینگوا فرانکا شده انگلیسی. اگر انگلیسی رو نگاه کنیم، انگلیسی زبانیه که از نظر واژه‌ای، پیکره واژه‌ای انگلیسی غنی ترین پیکره واژه‌ای جهانه. در واقع آکسفورد دیکشنری بیشتر از 200,000 تا واژه داره و از این 200,000 تا واژه 170,000ش واژه‌ای هستند که هنوز استفاده میشن، واژه‌های قدیمی نیستن. یکی از دلایل اساسی غنی بودن زبان انگلیسی، میدونید زبان انگلیسی نظریه هست راجبش که از نوره زبان انگلیسی میانه یه جور کریول بوده، یعنی ترکیب چهار زبان بوده.
کریول در واقع یک زبان پیوندی.
دقیقاً ترکیبی. دقیقاً. و کلمانسو، جورج کلمانسو درباره انگلیسی میگفت انگلیسی زبانی که وجود نداره، فرانسوی که بد تلفظ میشه. و دلیلش این بود که
فرانسوی ها اینو میگن.
نه، دلیلش در واقع اینه که اگر، و یکی از دلایل غنی بودن انگلیسی اینه که از قرن 11 موقعی که نورمان ها در انگلیس انگلستان حاکم بودن، تعداد خیلی زیادی کلمه فرانسه وارد انگلیسی شده. تقریبا اگه شکسپیر رو در نظر بگیریم، 16,000 تا واژه یا 15,000 تا واژه شکسپیر استفاده میکنه. از این 15,000 تا 40%ش کلمات فرانسه هستن، یعنی 30% واژه‌های انگلیسی مستقیم از فرانسه وارد انگلیسی شدن. 30% دیگرش چیزی که بهش میگیم وامگیری دیر از لاتین بد وارد شدن، میشه 60%. تقریبا 30% زبان واژه‌های در اصل انگلیسی هستن و تقریبا 10% هم چیزایی که از زبان دیگه وارد شدن. و می‌بینین این باعث از بین رفتن انگلیسی نشده.
یه تفاوت هست خانم سامولیان. انگلیسی یک زبان قالبه، یعنی پشتش قدرت هست، پشتش تمام اون سرمایه هایی است که سرمایه های اجتماعی فرهنگی و به این معنا کسی که دلواپس انگلیسی باشه به سختی میتونید پیدا کنید. زبان هایی که غالب نیستن در سطح جهان در شرایط کنونی، اینها نگرانی در بین استفاده کنندگانشون هست دیگه. احتمالاً کسی در چین نگران زبان چینی الان نیست، چون زبان چینی هم داره جهانی میشه. خب فارسی فرق میکنه، فارسی در واقع به یک معنا میشه گفت مورد تهاجمه، نیست؟
مورد تهاجم من فکر نمی کنم، یا همونقدر مورد تهاجمه که تمام زبانهای دیگه هستن. زبان فارسی الان در ایران بیشتر از 80 میلیون گویشور داره، حتی اگر تمام این گویشوران زبان مادریشون فارسی نیست، زبانی هست که دولت داره، زبان دولتی، زبان تحصیلیه. اگر فارسی های گونه های دیگه فارسی رو هم وارد کنیم، فارسی که تو تاجیکستان صحبت میشه، فارسی که تو افغانستان صحبت میشه، اضافه میکنیم به این گویشوران. و تا زمانی که اگر شما تهدید رو به این معنا میگین که ممکنه یک روزی فارسی از بین بره،
چنین چیزی ممکن نیست به نظر شما؟
نه من نمیگم ممکن نیست، همه چیز ممکنه. من کینز میگفت ما نگرانیمون همیشه در مورد چیزهای اجتناب ناپذیره، ولی چیزی که میکشتمون معمولا چیزهای غیر قابل پیش بینی. من هیچ وقت سر هیچ پیش بینی راجع به چیزی نمی کنم. ممکنه زبان فارسی در شکل امروزش، و حتما این یک روزی از بین بره، فارسی امروزی فارسی 10 قرن قبل نیست، فارسی 10 قرن پیش فارسی 20 قرن قبل نبوده. مسلما این زبان به این شکلش یک روزی از بین میره. منتها اینی که الان تهدیدی باشه به خاطر انگلیس، و خصوصا اگر نگاه کنیم از نظر کمی، واقعا چند تا مقاله سالهای اخیر تو ایران منتشر شده، من اسم متاسفانه اسم مؤلفه رو همش یادم نیست، ولی از اگر حتی اگر از نظر کمی نگاه کنیم، تعداد کلمات انگلیسی که وارد زبان فارسی میشن واقعا
زیاد نیستن.
فکر میکنم واقعا زیاد نیستن. یعنی اگر قرار باشه، اولا بعد از هویت شما صحبت کردین، این هویت هم یک چیز ثابت نیست، هویت یک زمان عوض میشه.
بله.
در عرض زمان عوض میشه و مسلما یک فارسی دیگری به وجود خواهد آمد. ولی این که فارسی از بین بره، در حال حاضر من فکر نمی کنم فارسی جزو زبانهایی باشه که تهدید میشه.
بسیار خب، به شما میرسیم آقای خرمروز. ولی من خیلی سریع یک جستجو کردم در گوگل و خواستم ببینم زبانهای مورد استفاده در جهان فارسی زبان، یعنی در ایران، در افغانستان، در تاجیکستان و همینطور در جمعیت مهاجر کثیری که دیاسپورا خونده میشه، چه تعداد کلمات انگلیسی یا غیر فارسی درش هست؟ به قولی رندم پراکنده هم زدم. ببینید مثلا استریم به معنی پخش زنده خیلی توی اهل فنی که زمینه ها کار میکنن استفاده میشه. خب استرس به جای فشار روانی، خب استریو که دیگه آشنا هستیم باهاش، استند اپ کمدی، استوری توی خیلی از زمینه از جمله رسانه ها به جای خبر، به جای داستان و به جای گزارش استفاده میشه. در همین الف من یک صفحه دیگر رو باز کردم، سپم به معنی پیام انبوه، سپیکر بلنگو، خب استادیوم که دیگه مشخصه، خب استارت. خیلی از اینها خب نسلهای پیش هم استفاده میکنن، ولی بسیاری از اینها جدیدن و معادلاشون هم موجوده. به این ترتیب انگشت شمار نیست. نه
انگشت شمار، این مسئله اگر مقایسه کنیم با تمام پیکره واژه‌ای فارسی، انگشت شمار بعد همه این واژه‌هایی که شما الان ذکر کردین، بعد از مدتی یه سرشون از بین خواهند رفت. مثلا که توییت و ری توییت رو بگیرید، توییتر دیگه وجود نداره، تبدیل شده به ایکس. چند سال بعد آدمایی که بخونن اینو توییت کن شاید نفهمن منظور چیه. یه سری از این واژه ها مقطعی هستن، یه مد اینا رو میبره و از بین بعد از بین میرن. اونهایی که میمونن توی فارسی، من منظورم چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که به خاطر اینکه یک زبان وام میگیره از زبانهای دیگه، این نیست که اون زبان تحت تهدید قرار میده. چون همین الان خیلی از متکم گویشوران ایرانی شما ازشون بپرسین آباژور کلمه فارسیه یا نه، نمیدونن.
بله.
ازشون بپرسین چه کلماتی کلمات عربی ان، چه کلماتی کلمات فارسی نمیدونن.
یعنی بعد از یک مدتی سماور زاپاس نمیدونن.
دقیقاً. بعد از این یه مدتی این کلمات درون سازی میشن، وارد واژه‌های فارسی میشن، حتی یک پایگاهی میشن برای اینکه واژه‌های جدید ساخته بشه. من فیزیک کلمه فارسی نیست، اتم کلمه فارسی نیست. فیزیکدان داریم، اتمی هم داریم.
بله. شما اما دلواپس هستید. بگید چرا؟
قبل هر چیز درود میفرستم به شما خانم انسانبولیان و بینندگان عزیز. بله، من یکی از دلواپسان هستم و لازم میبینم یه مقدار بحث و کلی جلو ببرم و ارجاعی بدم به نظریه‌ای که در این خصوص دارم راجبشم نوشتم. من معتقدم که زبان فارسی توسط سه نیرو تحت شعاع قرار گرفته. یه نیرو از جانب افرادی هست که من نامشون رو گذشته گرا گذاشتم، نیروی دوم از جانب افرادی است که من نامشون رو عربی غربی گرا، و نیروی سوم از جانب کسانی است که بهشون معتدلین متأثرین میگم. خب عربی گرا غرب گرا خیلی مشخصه، کسانی است که در طول تاریخ فارسی به هر حال تمایل داشتن به استفاده از واژگان عربی و بعد به تبع واژگان غربی یا فرنگی. اون چیزی که برای من مهمه تو این نظریه گذشته گرایان هستن، یعنی از وقتی که استیلایی بوده و در حقیقت الغار اعراب بوده بر ایران، خب ما دیدیم که یک مقاومت‌هایی در مقابل زبان عربی و ورود واژگان عربی بوده، نهضت‌های شکل گرفته. یکی از مهمترین اینها در اون اوایل شعوبیه هست که میگن حتی شاید پدر فردوسی بزرگ هم یکی از اعضای شعوبیه بوده، و خب اینها کارشون برکشیدن هویت ایرانی و زبان پارسی بوده در مقابل عربی. و اتفاقا یکی از کسانی که صادقی در تحقیق سال 2001 خودش میگه،
آقای صادقی زبانشناس
بله،
ایرانی،
من میگن که به اصطلاح ابو علی سینا اولین کسی بوده که تلاش کرده واژگان فلسفی رو از عربی معادل فارسی براش بیاره، ولی موفق نبوده در این حوزه. و بعد ما خب فردوسی رو داریم که فارسی رو برکشیده، و کسان دیگری که اومدن سلسله های ایرانی بودن، صفاریان، سامانیان، آل بویه و غیره، تا اینکه ما میرسیم به مشروطه. یعنی تو این نظریه مشروطه خیلی مهمه برای من، چون در مشروطیت که به هر حال یک نگاه تجددگرا بود، این گذشته گراها به باور من سه طیف شدن. یک طیف اینها کسانی بودن که اعتقاد به پالایش فارسی داشتن، مثل گذشتگان خودشون میگفتن بعد فارسی رو پالایش کرد، عربی زدایی بکنیم، کسانی مثل جلال الدین میرزا، آخوندوف، اینا از اون طایفه بودن. طیف دوم کسانی بودن مثل طالبوف، مثل میرزای کرمانی، که میگفتن آنچنان فارسی و عربی در هم تنیده که شاید نیاز نباشه یا نتوانیم دیگه ما پالایش بکنیم فارسی رو. نقطه مقابل کسانی بودن مثلا میرزا عبداللطیف شوشتری یا جمال الدین افغانی، که اینها سعی میکردن با تحریف تاریخ یک هویت جعلی برای خیلی واژگان غربی و عربی بیارن. مثلا میرزا عبداللطیف شوشتری در سفرنامه خودش میگه ذات این که اروپایی‌ها کنار میز میشینن، این یک تأثیر و تأثی بوده که از ایرانی‌ها گرفتن. یا جمال الدین افغانی میگه که اصلا ریشه کلمات تلفن و دوربین اساسا فارسی بوده. یعنی تا این حد جلو رفتن. و میرسیم به زمان پهلوی، که پهلوی اول که فرهنگستان بله. تشکیل میشه.
چه نتیجه میخواید بگید از این حالتی که در حال حاضر توصیف کردم در مقدمه، در حال حاضر داریم که ترکیبات انگلیسی فارسی داره زیاد میشه، دلواپس هستی؟ آیا دلیلش اینه که فکر میکنید زبان فارسی هویتش رو از دست میده؟ آیا دلیلش اینه همونجوری که دارید مثال میارید، مثل دورانی که از عربی خیلی استفاده میشد برای اینکه متکلم با سواد شمرده بشه، الان هم انگلیسی به نظر میاد یک در نظر بعضیا پرستیژ میده به متکلم، به کسی که داره استفاده میکنه از اون زبان، و این خطرناکه؟ میخوام ببینم دلواپسیتون از چه جنسیه.
من یقینا از این جنسیه که شما عنوان کردین، یعنی بحث هویت زدایی هست. چون من اعتقاد ندارم عربی تونسته در تاریخ زیاد لطمه به فارسی بزنه، چون ما باید در نظر بگیریم دو زبان زمانی بر هم تأثیر میذارن که یکی از اونها زبان غالب باشه، یعنی به لحاظ موقعیت اجتماعی و پرستیژ بالا باشه، که البته عربی تو یک مقطعی بوده. ولی نکته مهم بعدی اینه که دو زبان زمانی تأثیر میگیرن که از یک ریشه باشن و ما میدونیم عربی و فارسی از یک ریشه نیستن. عربی زبان سامی و این مشکله. یعنی دقیقاً تو این نظریه من این رو گفتم که فارسی و انگلیسی یا یونانی اینها زبان‌های همریشه هستن، هندو اروپایین، و به همین دلیله که چون پرستیژ انگلیسی بالاتره، تأثیر انگلیسی نه الزاما در سطح واژه بر ساختار زبان فارسی هست، یعنی بر دستور فارسی.
به این معنا میتونه نفوذ عمیق‌تری در فارسی
همینجوره و این نفوذ میتونه هویت زبان فارسی رو از بین ببره و اون بخشیه که من رو نگران میکنه، یعنی هویت زدایی. چون اگه ساختارهای غربی به شکل نالازم وارد زبان ما بشه، هویتی ندارن، بنابراین هویت زبان رو پس میزنن و گویشورهایی پدید میان که دیگه هیچ شناختی از تاریخ اون زبان نخواهند داشت.
به نظر میاد حداقل برداشت من اینه که شما هویت زبان رو بر اساس ساختارهای نحوی، یعنی سینتکس زبان، تعریف میکنی و فکر میکنید به دلیل همریشه بودن انگلیسی و فارسی، این نفوذ انگلیسی ممکنه روی ساختار جملات، روی ساخت زبان هم اثرگذار
نه الزاماً ساختار نحوی، ولی مهمترین بخش ساختار نحویه. چون وقتی ساختار نحوی زبان عوض بشه، زبان از شکل خودش و سیاق خودش خارج میشه. مثال کوتاه فشرده بزنم، در اون مقطعی که یعنی دوران سلوکیان که خوب. یونانی میخواست تحمیل بشه بر فارسی، چون اینا دو زبان همریشه بودن، بیشترین تأثیر رو یونانی بر فارسی گذاشت
روی ساختار نحوی.
روی ساختار نحوی و این به شکلی بود که زبان ما از ساختار ترکیبی تبدیل شد به ساختار تحلیلی و این اتفاق افتاد تو اون مقطع، یعنی فارسی پهلوی یا میانه، و این اتفاق ها میتونه بیفته، یعنی انگلیسی میتونه ساختار فارسی رو تغییر بده و نالازم این تغییر، چون ظرفیت فارسی خیلی بالا هست.
چنین چیزی رو میشه پذیرفت که زبان هویتی داره که میتونه مخدوش بشه، میتونه تغییر کنه، و خصوص وقتی که دو زبان همریشه باشن و یکی تفوق داشته باشه، این خطر بیشتره؟
ببینید، اگر از نظر واقعا یک زمینه پژوهشی خیلی وسیع الان در جهان در دامنه زبانشناسی وجود داره که بهش میگن contact linguistics، و مسئله دقیقا اینه که زبانهای مختلف که با هم در تماس قرار میگیرن چجوری همدیگر رو تحت تأثیر قرار میدن.
زبانشناسی تماس زبان.
دقیقا. و دقیقا عکس حرفایی که نیما جان فرمودن ها. یعنی اولا زبانهایی که هویت‌های مختلف واقعا از نظر ریشه‌ای خیلی از هم دورن، میتونن هم دیگر رو تحت تاثیر قرار بدن. تا انگلیسی رو من دوباره مثال میارم چون همه میشناسنش. انگلیسی رو اگر نظر بگیریم، زبان هند و اروپایی، زبانهای هند و اروپایی از نظر تاریخی به شکل خیلی بالایی این، یعنی که بهشون میگیم سینتتیک، یعنی شما در یک قسمت یک کلمه، مثلا اگر صرف رو در نظر میگیرین، اطلاعات بسیاری رو توی یک تکه داری. جمع یا مفرد بودن، فاعل یا مفعول بودن، مؤنث یا مذکر بودن، تمام اینا.
بله.
اگر انگلیسی رو ما الان در نظر بگیریم، مقایسش کنیم با زبانی مثل روسی، اولا تمام زبان‌های هند و اروپایی تقریبا از این جهت تحول پیدا کردن، زبانی مثل فارسی کاملا اینو از دست داده تقریبا و تبدیل شده به زبانی که الان بهش میگیم اگلوتیناتیو، تقریبا مثل ترکی.
خیلی از زمیرها مؤنث و مذکر ندارن.
بعد تکه تکه چیز داریم، مثلا ها توی فارسی فقط جمعه، را مفعوله، در حالی که در خیلی از زبان‌هایی که زبان‌های هند و اروپایی قدیمی هستن، تمام اینا تبول پیدا می‌کنن توی یک قطعه، توی یک مورفیم بهش میگیم. تقریبا در خیلی از زبان‌های هند و اروپایی این از بین رفته. اگه زبان‌های اسلاو رو مثلا نگاه کنیم، بیشتر توش مونده. زبان‌های انگلیسی رو موقعی که می‌گیرین، انگلیسی در اصل آدم زبان جرمنیک می‌دونه انگلیسی رو. در حالی که مقایسه‌اش که می‌کنین، کاملاً فرق داره با آلمانی، با سوئدی. چرا؟ یکی از دلایل اینه که انگلیسی میانه، همون که بهتون گفتم، کریول شده، تقریبا مورفولوژیشو از دست داده. از نظر تیپولوژی انگلیسی امروز به یه زبانی مثل ویتنامی خیلی نزدیکتره
تا به سابقه خودش. منظور شما حتما اینه، این هست که هویت زبان از بین نمیره و به این معنا دلواپسی در مورد
هویت. منظورم اینه که هویت زبان چیز ثابتی نیست، ببینید. بله. زبان موزه نیست.
بله.
موزه نیست که آدم بخواد ازش پاسداری کنه. زبان یک پدیده اجتماعی، پدیده اجتماعی روانی، کاگنیتیو سوشال، این دوتا جنبه رو همیشه با هم داره. یه قسمت از زبان رو نمیشه خیلی تغییر داد به خاطر اختزاهای روانی، یعنی مثلا یک چیزی رو قبلش چیز دیگه باید گفت یا چیزای دیگه. یک قسمت دیگه‌اش که تحت تاثیر کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعیه، چیزیه که توش نمیشه به شکل میشه سعی کرد مثلا فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه‌گزینی میکنه. و من در این حال بهتون توضیح بدم، شاید چیز من موزه من موزه میانه‌گراییه. ببینید زبان یک نظامه، یک نظام متزلزله. به خاطر اینکه ما بتونیم همدیگر رو بفهمیم این نظام باید وجود داشته باشه، یه ثباتی باید داشته
حدی
باشه،
حدی از ثبات در کنار حدی از سیالیت هست. خب
دقیقا
بذارید قبل از اینکه از نیما بپرسم واضح ببینم، به خصوص در مثال انگلیسی که شما مرتب میارید این دیده میشه دیگه، آیا معتقد هستید که ترکیب شدن زبان با زبان‌های دیگه در واقع یک مزیت و تقویت می‌کنه زبان رو؟ چون انگلیسی رو تقویت کرده دیگه، می‌بینیم دیگه.
من دیده ارزشی ندارم نسبت به دیده واقعی گرایانه دارم. یعنی زبان، فکر کنم دفعه اول که تو برنامه بله. شما شرکت کردم یک جمله هراکلس رو گفتم که آدم هیچ کس در یک رودخانه دو بار شنا نمی‌کند.
بله.
اینو گفتم هیچ گویشوری یک زبان را دو بار حرف نمیزند. یعنی من هر بار که دارم یه زبان حرف میزنم به یه شکلی اون زبان رو تغییر میدم.
بله.
و یک زبان مجموع پیکره های اون زبان، یک زبان مجموع کاربرد های اون زبانه.
بله.
و ما چه بخوایم چه نخوایم یک چیزی ثابته در تمام زبان های جهان، اینه که همشون تغییر میکنن.
بله. خب این دیالکتیک ثبات و تغییر، ثبات و سیالیت به ما میگه که اگر چیزی به اسم هویت زبان داشته باشیم این هویت ثابت نیست و میتونه تغییرات زیادی به خودش ببینه. اگر به گفته خانم ساموئلیان ده ها میلیون نفر به اون زبان صحبت کنن، به رغم این تغییرات این زبان ماندگار خواهد بود.
من زاویه دارم با این صحبت، مادامی که با کلیت صحبت خانم ساموئلیان موافقم ولی با جزئیات مخالفم. خانم ساموئلیان در بخشی اشاره به کمیت میکنن، اشاره به تعداد گویشور میکنن که درسته در کلیتش، اما کافی نیست. یعنی یک زبان میتونه توسط میلیون ها گویشور صحبت بشه ولی هویتش رو از دست بده یا در معرض انقراض باشه.
مثال داریم؟
بله، مثالی که مثلا من میتونم بزنم زبان شونا هست. زبان شونا زبانی بود که الان نزدیک 12 میلیون گویشور داره، سابقه بر این 8 تا 9 میلیون. 75% جمعیت کشور زیمبابوه این زبان رو به عنوان زبان مادری صحبت میکنن.
خب.
ولی این زبان طبق مطالعات زبانشناسی جز زبانهای در معرض انقراض بود، در صورتی که 12 میلیون گویشور داره. پس کمیت کافی نیست در جهت صیانت یک زبان و حفظ هویت یک زبان.
دلیل انقراض، احتمال انقراضش چیه؟
استفاده بیش از حد از زبان انگلیسی، یعنی سیطره‌ای که زبان انگلیسی داره در کشور زیمبابوه و اینکه بسیاری از مدیوم‌های اجتماعی، رسانه، تلویزیون، مدارس، کتاب‌های درسی آموزشی به زبان انگلیسی است.
آیا به این دلیل این زبان در معرض انقراضه که گویندگانش، متکلمانش، کاربرانش به یک زبان جدید روی میارن، یا در نتیجه ترکیب کردن این زبان با انگلیسیه که در معرض خطر؟ این دو چیز متفاوته.
بله. ببینید ترکیب و البته استفاده بیش از حد از زبان غالب، چون انگلیسی در کشور زیمبابوه زبان غالبه.
بله.
اون پرستیژ و موقعیت اجتماعی بالاتری داره. در نتیجه خب وقتی که یک زبان رو شما در موقعیت‌های مختلف اجتماعی استفاده نکنین، این زبان هویت خودش رو، یعنی خودنگاره و جمع انگاره خودش رو از دست میده. و این اتفاق در ارتباط با شونا افتاده. یعنی شما در محیط کار خودتون در زیمبابوه خیلی راحت با انگلیسی میتونید کارتون جلو ببرید و نیازی نیست که شونا رو استفاده کنید.
ولی موردی که اشاره میشه بهش زبانیه که بله در خیلی از زبان‌های آفریقایی، اگر مثلا مستعمره‌های سابق فرانسه رو در نظر بگیریم، فرانسه یا انگلیسی، در بعضی ها حتی پرتغالی، زبان‌هایی بودن که پرستیژ بیشتری داشتن و حتی در حال حاضر هم خیلی از گویشوران زبان‌های بومی این کشورها برای تحصیلاتشون، برای کارشون، کار اداری اینا از انگلیسی یا فرانسه صحبت می‌کنن.
بذار اینکه انگلیسی یا فرانسه در واقع در خیلی از این کشورها یکی از دو زبان رسمی بوده.
دقیقاً. ولی من فکر می‌کنم مورد ایران فرق داره، مورد فارسی فرق داره. واقعا من برای تا اونجایی که دیدم موقعی که از وارد شدن یا نفوذ انگلیسی توی فارسی صحبت میکنیم، واقعا در حد بیشتر اکثرا وامگیریه، وامگیری واژه‌ایه. فعلا من چیزی نمیبینم که در نحو در زمینه های دیگه
تحصیل
بود. فارسی تو ایران زبان دولتیه. من اینو واقعا، من تو ایران شما کار اداری میخواین انجام بدین به انگلیسی انجامش نمیدین، در خانواده با هم دیگه انگلیسی صحبت نمیکنین، نصف جمله هاتون انگلیسی نیست، نصفش زبان بومی اون کشور. بعد چیز دیگه ای که از تو ایران فقط هم فارسی وجود نداره، ایران کشور چند زبانه، زبانهای مختلفی تو ایران وجود دارن که همشون هم زبانهای ایرانی نیستن، زبانی مثل آذربایجانی، زبان ترکیه، یا در جنوب غربی ایران عربی صحبت میشه. بنابراین
من فارسی در واقع به قول شما لینگوا فرانکای بین
دقیقاً دقیقاً این کشوره. و یه چیز دیگه هم می‌خواستم بهتون بگم، لطفاً، اینی که تعداد گویشوران یک زبان نزامن این نیست که اون زبان هویتش رو حفظ کنه. یک چیز دیگه هم که باید ببینید، هویت زبان حفظ شدن یه جبه. من الان مونتنیو که قرن 16 هم به فرانسه نوشته، من مونتنیو نمیتونم بخونم مستقیم، باید ترجمه مونتنیو بخونم. جستار
نویس، مقال نویس معروف فرانسوی که میشه گفت ژانر مقال نویسی رو ایشون
دقیقا من مونتنیو ترجمه رو باید بخونم. قرن 16 هم داریم حرف میزنیم،
اینقدر فرانسه تغییر کرده.
دقیقا پاسکال قرن 17 هم من گاهی کنارش یه فرهنگ قرن 17 فرانسه احتیاج دارم، چون با اینکه کلمات حفظ شدن معناشون تغییر کرده، کاربردشون تغییر کرده. بنابراین هویت یک زبان، من واقعا اینو روش تکیه میکنم، یک زبان عوض میشه و هیچ ضامنی نیست که بله. پنج قرن دیگه فارسی کمتر عوض شده از ده.
بله بسیار خوب. یک عامل دیگه که فوق العاده مهمه رو اینجا باید افسود آقای خرمروز، در قیاس با اون زبان در زیمبابوه که شما برشمردید، زبان فارسی یک میراث غنی ادبیات داره، زبانی که فردوسی و سعدی و حافظ و شاعران و نویسندگان در آثار بدی سرآمدی مثل اینها رو داره. گفتن این که در خطر این هست که هویتش از بین بره، یه مقدار در واقع سخت باورش. نه
نه، متوجه هستم و هم نظرم در این حوزه با شما و خانم ساملیا. ببینید، من بعد یه مقدار باز کنم بگم چرا نگرانم. اول اینکه بحث مرگ زبان یا تغییر یک زبان یک پروسه آنی نیست، یه پروسه تدریجیه و باید زبان مراحل مختلفی رو طی بکنه. خب تو این حوزه پروفسور کریستال اومده سه مرحله رو معرفی کرده، مایکل کراس هم یک مرحله به اسم ماری باند رو آورده. خب. یعنی پیش از این که زبان منقرض بشه، حالا وارد اون بحث نمیشه.
بله.
بنابراین طبعا الان زبان فارسی در مرحله نابودی و یا از بین رفتن هویتش نیست. خانم دکتر گفتن
بله، شما معتقد هستید زمینه‌ای این هست،
زمینه‌هاش هست، هرچند که خب الان اثنولوگ میگه که معتبرترین به اصطلاح دانشنامه زبان میگه در ایران 79 میلیون گویشور فارسی زبان هست.
بله. خب.
57 میلیون فارسی زبان مادریشون و 21 میلیون فارسی زبان دوم و باقی هم فارسی رو به عنوان زبان میانجی صحبت میکنن. بله. ولی چیزی که من تو نظریه میگم استفاده نالازم و نابجا از زبانهای دیگه، یعنی اون چیزی که هم گذشته‌گراها دارن.
بله.
ما الان یه افراط و تفرید داریم تو این نظریه، گذشته‌گراها چسبیدن به صیقل دادن و پالایش فارسی، نقطه مقابل عربی غربی گرایانی هستن که میخوان به شکل غیر مترقبه استفاده بکنن از زبان.
فکر میکنید دیگه. این گروه دوم نمیخواد هیچ حدود و ثغوری بر استفاده از زبان انگلیسی در فارسی بگذاره؟ نه؟
بله، چون حتی شناخت هم نداره نسبت به اینکه تا چه میزان میشه وام گرفت از زبان دیگه.
شما جزو این گروه دوم هستید، یعنی اعتقاد دارید نباید حدودی گذاشت بر میزان استفاده از انگلیسی، چون گفتید مخالف مثلا جایگزین یابی از طریق فرنگستان نیستید.
اصلا نیستم، نه. من موضعی که دارم میام در این حال ادغام یک چیز واقع گرایانه است با چیزی که آدم میتونه با یه زبان بکنه. این مثلا من موقعی که دانشگاه میرفتم ایران، ما میگفتیم کامپیوتر.
بله.
علوم کامپیوتر، کلمه ای به نام رایانه ساخته شد و جایگزین
تا حدی شده
شد. دقیقا. ولی لپتاپ رو هنوز مردم میگن لپتاپ، من منظورم دقیقا اینه، یعنی من همینی که دوباره تکرار میکنم، یک زبان یک نظامیه که به ثبات احتیاج داره، خصوصا اگر ببین انتقال تحصیل همه وجود یک دولت یک کشور به ثبات احتیاج داره و اینو مسلما تلاش باید کرد که این ثبات تا حدی که میشه حفظ بشه. مسلما ما دلمون میخواد بتونیم هنوز حافظ و سعدی و فردوسی رو بخونیم و بفهمیم.
بله
این ثبات و اینکه فرهنگستانی توی کشور وجود داشته باشه پیشنهاد کنه واژه‌های جدید که جایگزین واژه‌های خارجی بشن انگلیسی الان در حال حاضر، اصلا من مخالفش نیستم. ولی در این حال استفاده از زبان یه جنبه ابتکارم داره. فقط زبان فقط واسه ارتباط نیست، یک جنبه هویت تمایز هویت هم داره. کلمات انگلیسی رو بعضیا که استفاده میکنن خصوصا نوجوانان یه چیزی هست که خودشون رو متمایز میکنن با کسایی که
بله.
پیرترن.
بله.
تمام اینا هست. یعنی
این
من واقعا
دیدم نسلی رو میشه دید، ولی چیزهای دیگه هم دیده میشه. خانم ساموئلیان، من متوجه شدم که استفاده از انگلیسی خیلی از اوقات جست اداست و این خطرناکه و این کم نیست ها، یعنی اینجور نیست که بگی کم شماره. این ادا و جست در شرایطی که گوینده متکلم فارسیشو میدونه ها ولی انگلیسیشو میگه، این به ما چی میگه؟
نقش اجتماعی زبان، تمایز، چیزی که بوردیو بهش میگفت دیستنکشن.
بله، بله.
تمایز، خود رو از دیگران تمایز دادنه
کردن.
دقیقا.
بله.
و اینی که بله انگلیسی بلد بودن یک میتونه به یه شکلی اینجوری
سرمایه اجتماعی بیاره از نظر حداقل اون متکلم، در شدی که از نظر شما ممکنه چنین نباشه، برعکس باشه. این سوال از شما بکنم اتفاقا، منتها از زاویه دیگه. تا زمانی که استفاده از زبان ترکیبی به یک معنا در نظر متکلم حداقل یک پرستیج خاصی داشته باشه، میشه با این جنگید. به عبارت دیگه این مسئله سیاسی اجتماعی مسئله قدرته، هرچند کلن زبان میگن مملوه از قدرت، ولی در این مورد مشخص بحث منبع قدرتی که زبان انگلیسی و اعتباری که میاره و متکلم فکر میکنه با استفاده ازش میاد این سرمایه اجتماعی میبره بالا، پرستیژ خودش میبره بالا، اعتبار خودش میبره بالا. در یه شرایط متعادل تر این ممکنه زوال پیدا کنه. بار دیگه نگرانی زبان شناختی نیست، بلکه نگرانی سیاسیه.
خب بله، میشه از این زاویه نگاه کرد که شاید اصلا نشه مقابله به مصر کرد، چون همون جور که گفتین یک بحث سیاسی هست و علت این که یک زبان پرستیژ پیدا میکنه الزاماً به این دلیل نیست که به خاطر موقعیت زبانی بهتره نسبت به زبانهای دیگه.
بله.
کما که انگلیسی زبان واقعا ناراستیه، یعنی وقتی مقایسه میکنی با خیلی دیگه از زبانهای دنیا پر از ایرادات به اصطلاح میشه گفت گرامری هست. این بحث هست و میتونیم بگیم که خب قطعا نمیشه مقابله به مصر کرد. اینجا است که من پیشنهاد میدم به آموزش درست، یعنی تو نظریه من آوردم وقتی که خب گویشور فارسی، صحبت من این نیست که از واژگان دیگه استفاده نشه، یا صحبت این نیست که ما وام نگیریم، چون یه نگاه منفی ممکن باشه، نه، زبانها وام میگیرن و وام میدن به هم. صحبت اینه که ما وقتی بتونیم ظرفیت‌های فارسی رو بشناسیم و بدونیم که فارسی در خیلی زمینه‌ها جایگزین‌های خیلی زیباتری داره، چه نیاز به استفاده از جایگزین‌های قبلی یا عربی.
اما حتی اگر اون گوینده‌ای که در سوال من مسطر بود بدونه که جایگزین فارسی هم معادل فارسی هم داره، استفاده نخواهد کرد.
درسته.
موضوع اینه، یعنی بحثی فراتر از زبانه. و البته وقتی شما میگید که خانم ساموئلیان هم گفت که برای بیان تمایز هم هست زبان، این یه نقش مهم زبانه، ما میتونیم بگیم که خیلی جاها روند عکس این هم هست. بذارید منظورم رو با اشاره به مقاله بسیار جالبی از یک دانشجو در دانشگاهی در لس آنجلس بیان کنم. خانم نازلی بوزری در یه مقاله در سایت مرکز مطالعات دیاسپورای ایرانی، جمعیت مهاجر ایرانی، نوشته بود که ما برای اینکه با دوستامون که تبار ایرانی دارن صحبت کنیم، خیلی از اوقات این چیزایی که در زبان انگلیسی رایجه مثل LOL laughing out loud، یعنی چقدر خنده داره، مثل اون سعی میکنیم از زبان فارسی استفاده کنیم، اونتا البته با رسم الخط لاتین، مثلا وی وی ال. وی وی ال یعنی وا ویلا. وقتی با هم دیگه پیامک رد و بدل میکنیم، یه کسی یه حرف عجیب و غریبی میزنه یا میخوایم ابراز تعجب کنیم، مینویسیم وی وی ال، وا ویلا. یا نوشته بود که بین ما رایج شده وقتی از یه چیزی خوشمون نمیاد به هم دیگه پیامک یا تکست بدیم بگیم که it's so زشت. به جای آگلی مینویسیم زشت. یعنی ترکیبی از انگلیسی که واژه های فارسی توشه هم پیدا میشه. این یه نوع ابراز تمایز دیگه، یعنی هویت یافتن از طریق این نوع استفاده از زبان ترکیبی که این بار دیگه فارسیه که نفوذ میکنه در انگلیسی. این هم هست دیگه.
خب این البته یک بحث دیگه است، یعنی این بحث کسانی هست که فارسی حالا زبان مادریشون نیست، زبان دوم یا خارجی، و دلیل این که این کارو میکنه هم تمایز میتونه باشه، هم پرستیژ، هم نداشتن اون درک و دانش کافی از زبان فارسی که مجبور هستن با ترکیب فارسی با زبانهای دیگه این کارو بکنن. در این زمینه خب اینا تو اون زیر مجموعه متأثرین قرار میگیرن، یعنی کسانی که تأثیر میگیرن از زبانهای دیگه. که اگر خب در این حوزه باشه، مادامی که به ساختار زبان فارسی به شکل نالازم به اصطلاح آسیب نرسونه، هیچ ایرادی نداره به نظر من.
چون نظرتون در مورد اون ترکیب انگلیسی با واژه ها، ترکیب های فارسی چیه؟ فکر میکنید اون هم در واقع در حیطه همین به قول شما contact linguistics، در حوزه مطالعه تماس زبان ها با همدیگه قرار میگیره، یعنی به وجود میاد، استفاده هم میشه و این رو جذاب میدونید، یا اینکه شاید ناشی از یه نوعی ناتوانی در مکالمه و ارتباط از طریق فارسیه، یعنی انگلیسی زبان غالبه، اینها دیگه نمیتونن فارسی با هم صحبت کنن، ولی یه کلماتی، یه چیزهایی از فارسی و فرهنگ ایرانی میدونن، خوششون از چلو کباب میاد، از کلمه زشت میاد، واویلا براشون جذاب. مثلا پسر من توی خونه وقتی میخواد بگه خستم میگه ای خدا، ولی عموما انگلیسی حرف میزنه. خب ایناش جذابه، در واقع در همین حد استفاده میکنن.
میتونه تمام اینا باشه. من به عنوان واقعا زبانشناس و پژوهشگر فکر میکنم که تمام این پدیده ها رو تا موقعی که واقعا یه پژوهش کمی راجبش نشه، تجربی راجبش نشه، سخته گفتن که چه پارامتریه پارامتر اساسی توی این چیزا. ولی همینی که میگین مثلا سوزشت، من نه، تمام چیزی که میخوام بگم اینه که هر زبانی یکتا و یگانه است و هر زبانی مثل تمام زبان‌های دیگه است، مثل انسان‌ها. همه ما یکتا هستیم ولی خیلی شبیه آدم‌های دیگه هستیم. همین موضوع الان تو فرانسه، من بچه‌های خودم که هیچ کدومشون در زندگیشون عربی یاد نگرفتن، چون توی فرانسه عرب
زیاده، و
یه موقعی که با هم صحبت می‌کنن، من توش انشالله حمدالله وش همه اینا توی صحبتاشون میاد،
یعنی الفاظ عربی استفاده
میکنه. دقیقا. و یه قسمتش هم واقعا اینم از چند تا نکته رو واقعا میخوام. یکی این که ابتکار رو در زبان از یاد نبریم. زبان در این حال یه چیز بازیه، یعنی در واقع بازی با زبان، از شعر شروع کنیم
که انسان آفریده.
دقیقا. شعر به یه شکلی بازی با زبانه در حد واقعا عالیش. بنابراین گویشوران یک زبان دقیقا بازی با زبان قسمتی از چیزیه که، یعنی شما اگر میخواین، یکی از چیزهایی که آدم میدونه که یک زبان گاهی زبان مادریه و زبانی نیست که به این راحتی از بین بره، اینه که گویشورانش بازی میکنن با اون زبان. بله. توش طنز دارن. موقعی که همچین چیزی وجود داره، یعنی این زبان تا اون موقع زنده است. و چیزی بگم، تنها زبانهایی که هویتشون رو از دست نمیدن زبانهایی هستند که مردن، راحت شدن، تموم شده، رفته، هیچی هم عوضشون نمی کنه. زبانهای زنده عوض میشن.
من موافق این گزاره خانم سامولیان هستم که گویشور باید با زبان بازی بکنه، اما در این حال این کار زبانشناسه که بیاد و این صحبتهای تخصصی و نظری رو داشته باشه که این در چه سطحی داره انجام میشه، آیا خطر داره یا نداره. اون چیزی که من رو نگران میکنه این که ما بیایم به شکل نادرست و غیر آکادمیک در حقیقت ساختارهای زبانهای هندو اروپایی، حالا تو این بحث ما انگلیسی، رو وارد فارسی بکنیم که نالازمه. یعنی فعلا نیاز نیست
وارد ساختارها نشده. درست میگم؟ شما گفتید
در این میتونم یه بحث ساختاری دقیقاً اینجا
در اینجا منظورمون ساخت جملات گرامر دیگه، برای اینکه ساده تر صحبت کنیم گرامر فارسی.
در حال حاضر نه، در حال حاضر ببینید نه ممکنه در من میگم هیچ چیزی رو تضمین نمی کنم، ممکنه یه روزی بعضی در بعضی واقعا چیزای جزئی این انجام بشه، ولی این موقعی که از ساختار یک زبان، هویت یک زبان صحبت میشه، یک پدیده خیلی جالبه تو فارسی که من خودم چون روش خیلی کار پژوهشی کردم ازش ذکرش میکنم اینجا. اکثر توی فارسی ما فعل ساده خیلی کم استفاده میکنیم، در حالی که این یکی از مشخصهای زبانهای هند اروپایی. انگلیسی با هر اسمی فعل میسازه.
بله
میلک
بله. به اینکه از در واقع چیزایی که منطفش میکنه. بله
دقیقا، با هر اسمی تو انگلیسی شما فعلش رو میزنید. کامب تو کامب، میلک تو میلک، شلف تو شلف. تو فارسی ما چیزایی داریم که افعال ترکیبی بهش میگیم، مرکب میگیم، اسامی مختلف وجود داره و بیشتر از فکر میکنم 200-250 تا فعل ساده ما نداریم. در حالی که تو انگلیسی، توی فرانسه میدونم 13,000 تا فعل هست، توی انگلیسی رقمش رو تو ذهن ندارم ولی به احتمال زیاد خیلی بیشتر. و دلیل این چه میتونیم بگیم که آیا فارسی ناهنجار شده چون همچین کاری میکنه و در اصل فارسی نبوده این؟ در واقعا میگم در زبانهای هند و اروپایی واقعا این ساختن افعال ساده یکی از مشخصه هاشون بوده و فارسی این رو تا حد زیادی از دست داده، ولی نمیتونیم بگیم هویت فارسی به خاطر این از بین رفته.
من تغییر هویت، یه نکته خیلی کو نکته بسیار لطیف و ظریفی رو گفتن خانم دکتر، فعل بسیط. خب اینجا ما میدونیم دکتر باطنی در مقاله خودش مفصل این بحث آورده، اتفاقا ذات این که در فارسی از فعل بسیط استفاده نمیشه و فعل‌های مرکب جایگزین شده، تأثیری است که عربی تو این زمینه بر ساختار فارسی گذاشته. یعنی دوباره میرسیم به همون حرف من که وقتی یک زبانی پرستیژ بالایی داشته باشه، تازه عربی که از یک ریشه دیگه بوده میتونه ساختار رو عوض کنه و اینجا هست زبان ما فارسی پهلوی و فارسی کهن پر فعل‌های بسیطه.
یعنی ما اگر تأثیر عربی نداشتیم اینقدر فعل مرکب نداشتیم.
بله، چون فعل‌های مرکب نامیرا هستند و نمیشه ازشون مشتق ساخت. مشکل اینه که فعل‌های بسیط ما همونجوری که خانم دکتر گفتن خیلی کمه. فعل‌های مرکب خیلی زیاده و نمیشه ازشون مشتق سازی کرد. فعل‌های بسیط که کم هستن از اونها میشه، ولی در معنی نابوده.
و از اینجاست با این مثال و مثال این چینی که شما اعتقاد داری تغییر در زبان کار آکادمیکیه، لفظ آکادمیک استفاده کرده، آیا واقعا چنینه؟ یعنی مردم منتظر میشن ببینن که آکادمی ها، دانشگاه ها، دانشگاهیان چی رو توصیه میکنن بعد استفاده کنن؟ چنین نیست دیگه، هیچ جا چنین
نبوده.
چنین
نیست، ولی کسانی که تو این حوزه هستن تاثیرگذاریشون میتونه بیشتر باشه. میگم مردم، خانم دکتر درست میگن، مردم با کلمات بازی میکنن، با زبانها بازی میکنن، ولی خیلی از اینها پایدار نمیمونه، جاوید نیست. اون چیزهایی جاوید میمونه که بعضن میتونه به خاطر اعمال قدرت و به اشتباه هم باشه، چیزهایی هست که در نهایت مکتوب میشه، چیزهایی هست که قدرت پشتش میاد. خب تو این زمینه میگم فعلا ما نگران فارسی نیستیم، چون همونجوری که شما گفتین حتی اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته که زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشه.
بله.
بنابراین چون قدرت پشت این قضیه هست، فعلا نگرانی برای فارسی نیست. ولی در آینده خواهد بود.
بله. و نکته‌ای که میمونه بعد اشاره بهش کرد، تمایز زبان گفتاری و نوشتاریه. موقعی که ما واحدهای زبانشناسی در دانشگاه میخوندیم گفته میشد که در واقع زبان مادر زبان گفتاریه، یعنی چیزی که مردم استفاده میکنن ازش برای ارتباط، و زبان نوشتار سوار شده بر زبان گفتاری. اگر زبان گفتاری نفوذ بیشتری درش ببینیم و بیشتر تأثیر بگیره، این خواه ناخواه بعد از یکی دو نسل خودشو در نوشتار نشون میده دیگه. درست میگم؟
من همیشه یک تبادل هست بین زبان گفتاری نوشتاری. نویسنده فرانسه هست که من خیلی دوستش دارم، فکر کنم به انگلیسی هم ترجمه شده، به نام میشوم، که از مدرسه رفتن خودش توی یکی از رمانش صحبت میکنه و میگه هر زبان نوشتاری یک زبان خارجی،
هر زبان نوشتاری یک زبان خارجی.
حتی واسه کسی که زبان مادریش فرانسه است و مدرسه میره، برخورد با زبان نوشتاری مثل برخورد با یک زبان خارجی از خیلی جهات، یک زبان دومه. بنابراین مسلمه که بین کد نوشتاری و کد گفتاری فرق هست و این تو همه زبان‌ها.
وقتی این رو میگه آیا منظورش اینه که شما وقتی به مدرسه میری گویی یک زبان تازه رو داری یاد میگیری؟ به این معنا
و من توی تقریبا همه زبان ها واقعا تفاوت های اساسی هست بین زبان گفتاری و زبان نوشتاری.
خب این ما رو میتونه به یه نتیجه خیلی جالب برسونه. اگر کودکی که تا 6 سالگی زبانی استفاده کرده، در زبانی قوطه‌ور بوده که پر از ترکیبات انگلیسی فارسیه، وقتی بره مدرسه و زبان نوشتاری بخونه و تفاوت بین اینها خیلی زیاد بشه، هم یادگیری براش دشواره، هم در واقع مثل نوع شوک فرهنگی، انگار چیزی که من تازه استفاده میکردم فارسی نبوده، این فارسیه، یا برعکس این فارسی نیست، چیزی که من استفاده میکردم فارسیه. نه، یعنی اگر انشقاق بین این دو زیاد باشه.
من واقعا باز تاکید میکنم روی این، فکر میکنم که قبل از این که به این نتیجه برسیم باید واقعا یه کار اساسی بشه، چون که تو ایران
دقیقاً شاید من اغراق بکنم،
نمیدونم واقعا،
ولی ممکنه به اینجا برسیم. ببینید کلامتون، ببینید ممکنه به اینجا برسیم
اگر به اونجا برسه.
بله، که یک نه محصل سالهای ابتدایی یا راهنمایی حتی دبیرستان، ولی یه دانشجو ببینه که بین زبانی که تا حالا استفاده کرده در گفتار و مثلا سعدی اینقدر تفاوت هست که دیگه سعدی رو بکلی نفهمه. ممکنه الان این یا اون بیت رو نفهمه، این یا اون نمیدونم تکه رو نفهمه، ولی یه موقعی ممکنه اینقدر تفاوت باشه در نتیجه نفوذ انگلیسی در گفتار که نوشتار کلاسیک فارسی کاملا غیر قابل فهم بشه.
ممکنه اگر به اونجا برسه واقعا، من فکر نمی کنم که در مرحله فعلی فارسی که توی خانواده ها صحبت میشه یک چنین فارسی باشه. اگر روزی به یک جای به اینجا رسید، مسلما اون زبان نوشتاری هم فرق خواهد کرد در اثر فرق کردن. همیشه یک تبادل هست بین این دوتا زبان، زبان نوشتاری، زبان گفتاری، و همدیگر رو تحت تاثیر قرار میدن. و موقعی که زبان گفتاری اینقدر عوض میشه که دیگه ربط مستقیمی با زبان گفتاری نوشتاری نداره، عوض میشه. و ببینین حتی از سعدی و حافظ و شعرهای دیگه میگفتین، مثلا یکی از ساختارهای، اگر مثلا ما تاریخ استفاده از را رو در نظر بگیریم تا فارسی، بله. شما متون قرن 11 12 13 رو بخونین، استفاده از را کاملا فرق داره با استفاده، بله. که الان داریم. میگن خداوند او را پسری داد،
بله.
ما الان هنوز اینو میفهمیم، ولی دیگه به این شکل میگیم، میگیم به او پسری داد. و منظورم اینه که حتی موقعی که لزوما تأثیر از زبان دیگه ای نیست، خیلی از ساختارها عوض میشن، واژه ها عوض میشن، و اگر روزی فاصله و حفره بین زبان نوشتاری و گفتاری تا این اندازه زیاد بشه، مسلما یه رفرمی هم تو زبان نوشتاری خواهد شد.
فکر میکنید ضرورت خودش کار خودش رو خواهد کرد و
در اکثر موارد؟
بله. اشاره به زبان انگلیسی که فارسی توش به کار میره، واژه ها ترکیبای فارسی کردن، ولی این جذاب تر از اونه که از کنارش به راحتی بگذریم. آیا زبان فارسی یک قدرتی، قدرت نرم در واقع ناشی از این میراث قوی زبان فارسی در ادب نداره که بهش پاور بده، قدرت بده؟ یعنی مناسبات قدرت همیشه نتیجه قدرت ژئوپلیتیک یا اقتصادی که نیست، درست. که این قدرت نرم زبان فارسی، صحبت کردن به فارسی یا حداقل نوعی از فارسی یا استفاده از بعضی از مسائل فارسی رو جذاب میکنه دیگه، و میشه گفت یه آرایه‌ایه که یک نسل دومی یا سومی میتونه ازش استفاده کنه، همونجوری که اشاره کردم در اون مقاله بهش اشاره شده. مثلا من دیدم گفته میشه که خیلی از بچه های خارج کشور وقتی به لاتین فارسی می نویسن به هم دیگه، میگن کوکی موکی میخوای؟ Do you want cookie mookie؟ یعنی این عادت زبانی مثلا
ریدپلیکیشن،
بله بله، در فارسی رو آوردن تو انگلیسی. میگه میریم توی کافی شاپ، من داد میزنم هی لیلا کوکی موکی میخوای؟ حتی ممکنه جمله رو به انگلیسی بگم، دو یو وانت کوکی موکی. این ناشی از جذابیت یا یکی از جذابیت های زبان فارسی دیگه، منظورم اینه که همیشه یک طرفه نیست.
بله کاملا موافق نظرتونم، یک طرفه نیست، دو طرفه هست و خب همین نشون میده که ظرفیت های زبان فارسی خیلی زیاده. مثلا کوکی موکی، ما فرض کنین در ادبیات کلاسیک خودمون هم داریم ساختار گل و مل، بله. از مثلا حافظ بله. به کار میبره، بله. خرت و پرت، بله. که به کار میره اینها. خب ما اومدیم این رو وارد انگلیسی کردیم و تا صحبت همین هست، یعنی زبان ها در ارتباط با هم دیگه خب تاثیر میذارن. این تاثیر هم یک طرفه نیست الزاما، ممکنه تاثیر از یک زبان بیشتر باشه، ولی خب یک بزرگراه دو طرفه است که میتونن موثر باشن و به اصطلاح تاثیر بگیرن.
نگران این شما در واقع نابرابر بودن، این
نابرابر تأثیره. بودن هست که خب به تبع زبان انگلیسی چون زبان میانجی هست در دنیا، بله. و خب اون پرستیج رو داره، تاثیر بیشتری میذاره. باز میگم در حوزه کلمه و اینها من نگران نیستم، من در حوزه ساختار نگرانم که اون هم یک چیز تدریجی است و نگرانی من رو خانم دکتر هم تایید کردن. ممکنه به جایی برسه که فردا روز گویشور فارسی نتونه فارسی امروزی که ما مینویسیم رو بخونه.
شما تایید کردید نگرانیشون رو؟
من گفتم من پیشبینی، من جزو گروه پیشبینی کنندگان نیستم، هیچ وقت نه شرط بندی میکنم نه پیشبینی میکنم.
من جانبشون تایید
زندگی بهم نشون داده که تمام پیشبینی هم اشتباه از قرار، برای من هیچ چیز رو من پیشبینی نمی کنم. و یه چیز دیگر هم من میخواستم چون نیما بهش اشاره کردن بگم، و ببینین چون به کلمه اشتباه چند بار ذکر شد، من یه چیزی هم باید در نظر گرفت. من الان به فارسی که تو ایران صحبت میشه کاری ندارم، همونطور که گفتم زبان دولتی هست، فرهنگستان داره، مدرسه هست، دانشگاه هست، ولی فارسی که در خارج صحبت میشه واقعا باید به این توجه کرد که به جایی نرسه که طوری بشه که ما چیزی که تو زبان شناسی بهش میگیم linguistic insecurity، ناامنی زبانی. و این ناامنی زبانی اینه که یه گویشور فکر میکنه که داره اشتباه صحبت میکنه و این اشتباه صحبت کردن باعث میشه که از زبان گریز داشته باشه، چون فکر میکنه که اشتباه. من اینو خودم به عنوان یک دو زبانه ارمنی فارسی زندگی کردم. ارمنی که تو ایران صحبت میشه ارمنی شرقیه، مثل ارمنی که تو ارمنستان صحبت میشه که متمایز. و من میدونم هم آواهاش فرق داره از خیلی جهات، هم از نظر نحوی گاهی فرق داره، لهجهش فرق داره اینا. و من تا اونجا که یادمه خیلی از ارامنه ایران از این حتی گاهی خجالت میکشیدن که موقعی که میرن ارمنستان نحوهی که صحبت میکنن خنده داره، اشتباهه، دقیقا اشتباهه، در حالی که این یکی از گویش های ارمنیه.
الان فرانسوی زبان های کوبک وقتی دقیقا. میان پاریس چنین
دقیقا من خودم موقعی که فیلم کوبکی برنامه رادیو تلویزیون اینا نه، چون برحال فرانسه یه چیز تری استاندارد تریه، ولی بعضی از فیلم های کوبکی من اگر زیر نویس نباشه تلفظش رو نمیفهمم واقعا، و خیلی از اصطلاحات خصوصا اصطلاحات ایدیوماتیک،
ولی چنان گویش متفاوتی دقیقا. که بله خیلی مهمه. این میخوام یه چند دقیقه روی این مکس کنیم آقای خرمروز، گفتن این که این میزان از ترکیب انگلیسی فارسی خوب نیست، نمیدونم زشت، نالازمه، چیزی رو ایجاد نمیکنه که ایشون linguistic insecurity نامیدن، در واقع عدم اعتماد به نفس، و این چیزی است که شما نمیخوای گویشور زبان فارسی هر چقدر فارسیش ترکیبی باشه نمیخوای چنین چیزی داشته باشه، و احتمالاً تشویق میکنی که به هر شکل ممکنی از فارسی استفاده کنه، بخصوص اگر خارج کشور دیگه، و بهش بگی که این ترکیب های فارسی نیست، اعتماد به نفسش از بین میبره.
خب نه، ببینید باز اینجا میگم ما باید تمیز بدیم، تفاوت قائل بشیم بین کسی که فارسی زبان مادریش هست و کسی که فارسی زبان مادریش نیست. چون علل خصوص کسانی که خارج به دنیا میان که در معرض زبانهای دیگر هستن و اصلا همین که فارسی رو صحبت بکنن، حالا نوشتن به کنار صحبت بکنن، جای تقدیر داره. خب اونها به تبع آدم باید تقدیر بکنه، ولی گویشوری که فارسی زبان مادریشه و تسلط داره به این زبان و اون دانش رو نداشته باشه، این خطرناک میشه. چون در نهایت تون تئوریه که من مطرح میکنم در پایانش چی میگم؟ میگم که ما باید بپذیریم، خانم دکتر هم گفتن حالا موافق خواهند بود تو این زمینه، که زبان که زبان فارسی مثل هر زبان دیگری میراث است و زبان فارسی هم شما از سوسور مثال آوردین، یک موجود زنده است، روزی به دنیا میاد و روزی از دنیا میره، بنابراین فارسی هم خواهد مرد. پس اگه گویشور فارسی زبان این آگاهی رو داشته باشه که فارسی روزی از بین میره، این احساس مسئولیت رو میکنه در جهت حفظ و صیانت فارسی.
به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه پلت ساموئلیان و نیما خرمروز. یک پیام داریم از یکی از مخاطبان برنامه، خانم مینو ام آی، شاید اسم کاملشون ننوشتن، به ما نوشته از طریق فیسبوک نمیتونه به برنامه های ما دسترسی پیدا کنه. راهش دیه، ما لینک یا پیوند، بگم پیوند برنامه یوتیوبی رو روی فیسبوک میگذاریم، ایشون میتونه به راحتی روی این پیوند کلیک کنه، کلیک بگم آقای خرمروز، و از اون طریق برنامه رو روی یوتیوب ببینه. شب و روز بر همه شما خوش. چهار دقیقه پادکستی. آقای خرمروز، شما احتمالاً یه 10-12 سالی هست در خارج از ایران هستید دیگه، چون تحصیلاتتون در منچستر بوده. از وقتی اومدی انگلیس در استفاده روزمره فارسی ترکیبای انگلیسی زیاد شده توی زبان خود شما؟
نه زیاد، تلاش کردم حتی الامکان از واژگان فارسی استفاده بکنم، ولی خیلی جا خب به هر حال اجتناب ناپذیر بوده. اما برای من بحث پرستیژ یا موقعیت زبان انگلیسی هیچ وقت مطرح نبوده، چون همیشه شیفتگی داشتم به ادبیات فارسی و شعر فارسی. این بوده که سعی کردم از واژگان فارسی یا حتی عربی خیلی جاها استفاده بکنم تا انگلیسی.
و اتفاق دیگه که در این 10-12 سال افتاده، دامنه فوق‌العاده وسیع شبکه‌های اجتماعی که خواه نخواه همه روش هستیم دیگه، اگر شده حداقل برای صحبت با اعضای خانواده این ور اون ور ایران، بیرون از ایران. این معنیش این است که شما از پیامک استفاده میکنید. در استفاده از پیامک خیلی از اوقات میبینی ترکیبات انگلیسی خواه نخواه وارد میشن، نه غیر از اینه؟ منظورم اینه که یه روندهایی هست که ناچار میکنه حدی از ترکیب و تلفیق انگلیسی به فارسی، این حد رو شما ناضرور نمیدونی؟
نه نه، اجتناب ناپذیره. به حال زندگی مدرن و صنعتی با خودش این مسائل رو داره. و خب خیلی وقتا برای بیان پیام، چون خب زبان در اون معنی خیلی غلطش اندیشیدن هست، برای رسوندن اندیشه خب شما مجبور هستین استفاده بکنین. و من نه این رو ناراست نمیدونم، باز میگم اشاره من به کلمه نیست، به ساختار.
حالا چرا سوال کردم؟ برای اینکه به نظر میاد ما گونه ها یا سنخ های متفاوتی از زبان، از یک زبان واحد داریم. یعنی زبانی که در پیامک ها استفاده میشه ضرورتاً تبدیل نمیشه به زبانی که شما 50 سال دیگه میخونیش یا میشنویش، و این در همین لول خودش در این سنخ زبانی باقی مونه. درست میگم خانم؟ چون هر زبانی چجوری بگم نسخه های متفاوتی ازش هست دیگه. در ادبیات کلاسیک همین الان هم فارسی استفاده میشه، یعنی شعر غزل داریم، در انواع دیگه از ادبیات داریم، در کوچه و خیابان داریم، در پیامک ها داریم، همینجوری لایه لایه این زبان ها هستن، و اینا ضرورتاً یکی تبدیل نمیشه به دیگری و ضرورتاً به دیگری کاملا نفوذ نمیکنه، نه؟ یا اشتباه تصور من؟
نه میتونه نکنه، یعنی یکی از دقیقاً یکی از شاخص های این که یک نفر به یک زبان چقدر تسلط داره اینه که چقدر به
این گونه ها
تسلط داره.
درسته، یعنی زبان محاوره ای، زبان نمیدونم و گویش های منطقه ای ایران،
و چطوری میتونه اینو ترکیب کنه. میخوام کلمه انگلیسی استفاده میکنم، سویچ کنه. آها. از یکی از این گونه ها به یه گونه دیگه
بپره، به گونه
دیگه. دقیقاً. اگر این شما این تسلط رو دارین به این گونه زبان، یعنی در واقع تسلطتون رو به اون زبان نشون میده، به همون شکل که تسلط داشتن به اصطلاحات. معمولا ما که زبان خارجی صحبت میکنه، یکی از چیزایی که آدم خیلی زود میفهمه، حتی اگر تلفظش کامل باشه، اشتباه گرامر نکنه، اینا یه چیزی رو که خیلی زود میفهمین تا چه حد زبان مادری بوده، اصطلاحات ایدیوماتیکه.
بله.
این ایدیوماتیسیته واقعا یکی از شاخصهای اصلی اینه که شما چقدر به یک زبان تسلط داری. بله. و تسلط به گونه ها یا رجیسترهای مختلف اون زبان یکی از چیزهای دیگه است.
توی ادبیات بله کاملا این یکی از مزایاست برای یک. بسیار خب، خیلی ممنونم. میشد بیشتر هم صحبت کرد، از جمله من میخواستم نظر شما رو بدونم در برای اون چه که وقتین نظری پرداز ادبی میگه. نه. میگه که بله، ادبیات در واقع تنین‌های متفاوت رو در هم میآمیزه و این تنین صداهای متفاوت یا میتونه گاه لایه‌های مختلف یک زبان واحد باشه. یکی محاوره‌ای‌تر صحبت میکنه، یکی رسمی‌تر، یکی ترکیبی‌تر صحبت میکنه و در هم‌آمیزی اینها رو معتقد توی رمان زیاد میبینیم و خیلی ژانر رمان رو خیلی کارناوالی میکنه.
و چیز جالبی که من یکی از تحولاتی که واقعا دیدم، چون رمان فارسی من خیلی میخونم، اسم نویسنده یادم نیست، الان به فرانسه هم ترجمه شده، شما خوندین این مجموعه رو، خون خورده، من منچستر یونایتد را دوست ندارم، یزدانیه، یزدانی، یادم نیست واقعا، اگر نخوندین واقعا من پیش بهتون توصیه میکنم بخونید. چیز جالبی که من دیدم توی رمان های نویسنده، استفاده ای که از یک دو یا سه شکل فعلی، صرف فعلی میکنه توی فارسی، که ما اینو از نظر تاریخی نه که نداشتیم، ولی به این حد نداشتیم، شکلهای میرفته است.
آره.
و واقعا تمام این رمان، رمانش به این با این چیز فعلی نوشته شده. بسیار. که واقعا چیز جدید و نوآورانه.
بسیار خوب، 4 دقیقه پادکستی طولانی تر شد، خیلی ممنونم از هر دوی شما.